أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در معانی حروف به بحث در معانی حیات کشیده شد. حروف سه دسته داریم. بعضی از حروف حروفی هستند که مرتبط با مفاهیم دیگه نیستند، مثل هاء تنبیه مرتبط با چیزی نیست، هاء سکت به عنوان یک حرف مطرح است. حالا البته هاء سکت رو میگن بعضی اصلا معنا نداره، به عنوان زیبایی کلام افسوده میشه. حالا اگر اون الفاظ معنادار رو بخوایم در نظر بگیریم، های فکت خب از دایرش خارجه. علی تقدیر حروف گاهی اوقات در ارتباط با الفاظ دیگر نیستند، مثل های فکت گاهی اوقات در ارتباط با الفاظ دیگر هستند. اونایی که در ارتباط با الفاظ دیگر هستند گاهی اوقات در ارتباط با یک لفظند، مثل الف لام که بر سر یک کلمه انسان میشه الانسان، مثل تنوین انسانون، اینم در ارتباط و مفهومشون در ارتباط با یک کلمه. بعضیاشون در ارتباط با دو کلام هستند که ما اینکه به نسب بحث کشیده شد به خاطر تبیین این دسته از حروف که اکثریت حروف هم از این دسته هستند، حروفی که در ارتباط با دو یا چند لفظ هستند و معناشون در ارتباط با دو یا چند مفهوم اسمی می باشند. خب به تناسب این دست حروف ما معنای حیات تامه و حیات ناقصه رو دنبال کردیم. محصل عرض ما در حیات ناقصه این بود که حیات ناقصه یک عملیات ذهنی رو هدایت می کنند، عملیات ذهنی متحدسازی مفاهیم. معنای متحدسازی مفاهیم این نیست که این مفهوم نهایتاً مفهومی باشند که طرفینش در این مفهوم واحد ما ملاحظه دیگه نشند، مثل شب باب تشبیه، مثل آب و شکر که با هم قاطی بشه و یک آب شیرین ایجاد کنه. نه، اجزا در کل ملاحظه میشن و ملحوظ هستن، ولی به عنوان اجزا یک مجموعه واحد، نه به عنوان مستقل. اون مفاهیمی رو که جنبه استقلالی داشتند به وسیله این حیات از استقلالشون گرفته میشه، مفهوم یک پارچه ایجاد میکنه. این محصل هیئت ناقص است. هیئت تام و ترکیب تام مفاهیم رو اون فرض این هست که در ارتباط با مثلا دو طرف هست، این دوتا مفهوم رو یک پارچه نمیکنه، بلکه این دوتا مفهوم رو با حکم به اتحاد اینها میکنه. یه تفاوت‌هایی بین هیئت تامه و هیئت ناقصه وجود داره. در هیئت تامه این حکمی که ایجاد میشه اون دو مفهوم رو تغییر ماهوی نمیده، ولی در مفاهیم ترکیب ناقص، یعنی ترکیب ناقص اطراف رو احیانا تغییر ایجاد میکنه و ملون به یک لون خاص میکنه. حالا این نکته رو عرض کنم که در این که بین مفهوم اسمی و مفهوم حرفی تفاوت هست، بلوجدان ما تفاوتهایی رو درک میکنیم، واضحه. و به نظر میرسه همین درک وجدانی هم در کلمات آقایون هست، ولی در تبیین این تفاوت به گونه های متفاوتی تبیین کردن که هر گونه ای شاید قسمتی از واقعیت رو بیان کرده باشه ولو با لفظی که شاید احیانا مناسب هم نباشه. تعبیری در کلام مرحوم ناینی هست که حروف معانیشون ایجادیه و مرحوم ناینی البته یه الفاظ دیگه ای رو هم اضافه کرده، میگه حروف جنبه رابطیت داره، همچنان که اشیاء در عالم خارج یک وجود رابطی، وجود رابط ما داریم، ما در عالم ذهن هم یک سری مفاهیمی داریم که جنبه رابط بودن رو دارند. این تعبیر ایشون تعبیر میکنه که چون جنبه رابط بودن در عالم ذهن دارن، جنبه ایجادی دارن. این مفهوم ایجادی که ایشون میخوان تعبیر کنن در واقع قسمتی از یک واقعیت هست و اون قسمتی واقعیت اینه که حروف به اعضاء یک فعل ذهنی وحث شده و برای ایجاد اون فعل ذهنی در ذهن مخاطب وجود داره. یعنی در ذهن مخاطب یک سری مفهومهایی شکل میگیره که حکایت از عالم خارج داره. بین این مفهومها میخواد یک ربطی ایجاد بشه. این ربط به وسیله حروف ایجاد میشه. یعنی مفهوم ذهنی، حالا الفاظ حروف رو بذارید کنار، در عالم مفهومی ما یک سری موجوداتی داریم که این موجودات جنبه ارتباط سازی بین مفاهیم رو وحده دارند و این که ایشون جنبه وجودی میخواد بگه داره، یعنی همین اختاری نیست، در مقابل اختاری جنبه وجودیه، یعنی یک مفهومی هست که در ذهن من ایجاد میشه. و یه نکته‌ای که اینجا هست اون اینی که حالا بین ربطی که، رابطیتی که در ذهن متکلم و رابطیتی که در ذهن مخاطب در بین مفاهیم ایجاد میشه، جامعه حقیقی وجود نداره، در حالی که مفاهیم اختاری یک سری یک مفاهیمی هستند که یک نوع جامعیتی وجود دارن. یعنی در واقع حالا تعبیر بکنیم که یک مفاهیمی هستند که می توانند در وعاهای مختلف وجودهای عدیدهی به خودشون بگیرند. مفاهیم اخداری مفاهیمی هستند که در عالم خارج یک وجودی دارند، در عالم ذهن متکلم یک وجودی دارند، در عالم ذهن مخاطب وجود دیگری دارند و بین این خود اون ماهیتی که در همه اینها وجودهای عدیده پیدا میکنن یک نحو اشتراکی وجود داره که این اشتراک، یعنی میگن ماهیت واحده. حالا تحلیل حقیقت این که وجود ذهنی چیست رو در مقام بیان نیستم، ولی به هر حال این که اون شیء خارجی در ذهن من، در ذهن مخاطب دیگه، مخاطب من متکلم و در ذهن مخاطب شکل میگیره، درسته. ولی مفاهیم رابط یک عملیاتی ایجاد میکنن. این عملیات از سنخ وجوده به تعبیر فلاسفه، و اون چیزی که در ذهن مخاطب ایجاد میشه غیر از چیزی هست که در ذهن متکلم ایجاد میشود، مثل او هست. جامع ماهوی بین اینها وجود نداره. این چیزی هست که حالا ما درک میکنیم، حالا که نحوه تحلیل قضیه به چه نحوه، اینا الفاظی هست که تو کلام مرحوم شهید صدر هم بهش اشاره شده که معنای حرفی در ذهن متکلم و در ذهن مخاطب متفاوت هست و ایجاد معنای حرفی در ذهن مخاطب به معنای انتقال یک ماهیت از ذهن من به ذهن مخاطب و وجود جدید بخشیدن به او نیست، بلکه از باب انتقال مثله. اینا درسته، حالا حقیقتش چیه و امثال اینها رو من نمیخوام، این در مقام تحلیلش نیستم. بعد اینجا اجازه بدید من کتابمو جا بذارم. خلاصه عرض ما این هست که این جنبه ایجادیتی که در کلام مرحوم ناینی در مورد معانی حروف مطرح شده به یک معنا درسته. یه تعبیری در کلام مرحوم آقای خویی هست که حروف وضع شدن برای تحسیس. حالا صرف نظر از این که این مطلب تمام اقسام حروف رو نمیتونه بیانگر تمام معنای حروف باشه، اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، حالا این در مورد اینکه تمام معنای حروف رو در بر نمیگیره صحبت میکنم، ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، حروف که حالا در جایی که رابطه بین دوتا مفهوم باشند، کار اولیهشون ربط ایجاد کردنه. تحسیس یک وظیفه فرعی حروفه. وظیفه اصلیش اینه که مفهوم زید و قائم رو یک مفهوم یک پارچه بکنه، بکنه زیدون القائم. مفهوم کتاب و زید رو مفهوم واحد بکنه، بکنه کتاب زید. اون تحسیس وظیفه اصلیش نیست. در این که این دوتا رو داره واحد میکنه، تخفیف هم احیانا هست و ممکنه تخفیف هم نباشه. ولی خب در جایی که یک دوتا مفهوم یک در نسب ناقصه و در نسب ناقصه تعبیر نکنم، در ترکیب ناقص که دوتا مفهوم واحد میشن، علاوه بر واحد شدن این دوتا مفهوم، یک اطراف این یعنی مفهوم هایی که اجزای این ترکیب هستند احیانا تغییرات ماهوی پیدا میکنند. این تغییرات مرحوم آقای خویی به معنی تحسیس تعبیر کرد. اگر مراد از تحسیس این هست که یک شیعی که عام هست و دلالت بالفعل بر عمومیت داره، این خاص میشه، دلالت بالفعل داره، این مطلب درست نیست. بسیاری از شاید موردی هم نداشته باشیم تحسیس به این معنا باشه، چون مثلا انسان که وضع نشده برای انسانی که دال بر همه انسان ها باشه، انسان به گونه ای وضع شده است که هم بتواند در ضمن یک مفهوم ترکیبی به کار رود، هم مستقل به کار رود. در جایی که انسان مستقل از یک مفهوم مرکب به کار می رود و جزء یک مفهوم مرکب نیست، دال بر همه انسان ها هست، حالا ولو به نحو دلالت بر صرف الوجودی. اون بحث باز صرف الوجود و مطلق وجود، اون هم یه جنبه دیگه هست که حالا اون جهتشو هم فعلا کار ندارم. ولی این انسان به اضاء یک مفهومی وضع شده که این مفهوم به شکل ماده خامی هست که در قالب‌های مفهومی مختلف ریخته میشه و در هر قالب به یک شکل خاصی قرار میگیره. اگر مراد مرحوم آقای صدر، آقای خویی از تحسیس این باشه که بالفعل یک عمومیتی در مثلا مفهوم انسان وجود دارد که این عمومیت به وسیله قائمی که بهش اضافه میشه، عالمی که بهش اضافه میشه، عمومیت بالفعل گرفته میشه، این مطلب درست نیست. بله درسته، یک نوع تعین مفهومی پیدا میکنه، مفاهیم وضع نشدند بر ازای الفاظ، وضع نشدند بر ازای یک مفهوم متعین. بعضی مفهوم ها لا متعین هستند، یعنی از این جهت که به صورت یک مفهوم بسیط به کار برن یا جزء یک مفهوم مرکب به کار برن، لا به شرطن. و بنابراین از اول عمومیتی نبوده که تذیه بشه. البته در یک نوع صلاحیت عام شدن در این مفهوم بوده است که این صلاحیت معمولا در هنگام اضافه یا در هنگام توصیف گرفته میشه. اینجا یه نکته ای را اضافه بکنم، اون اینه که آقای شهیدی دو تا نقض برای کلام آقای خویی ذکر میکنند، برای اینکه ایشون میگن تحسیس که آقای خویی به معنای حروف دانسته و هیئت ناقصه رو هم به معنای تحسیس دانسته، حالا کلن هیئت ناقصه رو معنی تحسیس دانسته، این در همه موارد نیست. اوصاف توضیحی این شکلی نیست. بعد یه مثال دیگر میزنن میگن ان الانسان الاعم من العالم والجاهل، الاعم من العالم والجاهل. این عرض کنم خدمت شما، این رو میگن ازش تحسیف استفاده نمیشه، بلکه به یه معنا تعمیم هست. من فکر میکنم اگر مراد از تحسیف این باشه که اون وصف ما، موصوف ما قبلا منطبق بر کثیرین هست، الان دیگه منطبق بر کثیرین نیست. وصف توضیحی بگیم، خب چون این وصف منطبق علیه خارجیش با منطبق علیه خارجی موصوف یه اندازه هست، بنابراین هیچ گونه تضییقی در دایره صدق ایجاد نمی‌کنه. این به نظر میرسه که حالا غیر از اون بحثی که ما مطرح میکردیم که اصلا مفاهیم اون عمومیت درش وجود نداره، ما میتوانیم به گونه ای کلام مرحوم آقای خویی رو تفسیر کنیم که این اشکال آقای اوصاف توضیحی براش وارد نشه. ببینید یه کلام آقایون دارن میگن که کلی ما یصلح للصدق علی الکثیرین، ولو این که مصداق بالفعل خارجیش علی یکی باشه. میگن خورشید کلیه، ولی یه دونه خورشید الان بیشتر در وجود نداشته باشه، ولی خورشید یک معنایی است که میتواند مصادیق مختلف زیاد داشته باشه. ما هم اوصاف یه همچی جنبهی نسبت به اون، یعنی یک نوع صلاحیت ذاتی در موصوف هست که اون صلاحیت ذاتی به وسیله وصف گرفته میشه، صلاحیت ذاتی برای تعمیم گرفته میشه. مثلا ببینید الله الرحیم الرحیم، ما خداوند رحیم غیر رحیم و رحیم نداریم خارجن، ولی در عالم مفهوم ما میتوانیم تصور کنیم که خدا رحیم و چیز نباشه. به خاطر همین میگیم ان الله لیس بذلام للعبید. چرا محمول قرار میدیم ذلام للعبید رو برای الله؟ چون تصویرش وجود داره و این تصویر رو نفی میکنیم در عالم این تضییق. اگر مراد اون عمومیت مفهومیهی که ولو مصداق خارجی نداره اون باشه، اون درست هم هست. حتی در وصفهای توضیحی، اون وصفهای توضیحی جلوی اون عمومیت رو میگیره. یعنی الله میتواند در عالم مفهومیت الله رحیم و رحمان رحیم باشد، میتواند الله ذلام باشد، هر دوش میتونه باشه. ولی وقتی شما گفتید الله رحیم رحیم بسم الله الرحمن الرحیم، مضیقش کردید در عالم مفهومیت، یک نوع تضییقی در عالم مفهومیت ایجاد کردید. البته اون مثال دومی که آقای شهیدی مطرح میکنه از این سنخ نیست، الانسان الاعم من العالم والجاهل. این مثال یک ترکیب در واقع ساختگیه، زبان طبیعی اینجور نیست، زبانی هست چیزیست که خارج از زبان طبیعی. البته خب اشکالی نداره ما در مورد اینجور ترکیب‌های خاصی که در زبان عمومی هم آنچنان به کار نمیره صحبت کنیم. این یک نوع تنها کاری که الانسان رحیم و رحمان رحیم هست، یک نوع تعین مفهومی میبخشه. یعنی انسان هنوز در قالب مفهومی خاصی ریخته نشده. الانسان الاعم من العالم والجاهل میاد این قالب مفهومیش رو پر میکنه. این یک ساختاری هست برخلاف ساختار معمول وصف‌ها، یه چیز جدیدیه که اون هم بیشتر به این مفهوم کار داره. یعنی اولا و به ذات اصلا این مفهوم رو یک تعینی بهش میبخشه، از اون حالت ماده خام بودن بیرون میبره، یک هیئتی بهش عارض میکنه. اون معنای تخصیصی که آقای خوی میگن در وصفهای توضیحی دیگه هست، ولی در این الاهم من العالم و الجاهل اون معنای تخصیصی نیست. حالا علی تقدیر، ولی نکته‌ای که من اینجا میخوام روش تکیه کنم یه نکته دیگه است. اون نکته اینه که تخصیص وظیفه اصلی حروف نیست، وظیفه اصلی هیئات ناقصه نیست. هیئت ناقصه اصل وظیفهش وحدت سازی بین مفاهیمه، ولی این وحدت سازی در کنارش یه رنگ بخشی به طرفین هم احیانا هست. این رنگ بخشی انواع اقسام داره. یک نوعش همون تأسیس آقای خوییه، یک نوعش در حروف هست. مثلا ما میگیم الجالس علی المنبر، این بین جالس و منبر یک نوع وحدت ایجاد میکنه، ولی وحدت به نحو ربط استعلایی، به نحوی که اون منبر جنبه استعلایی داشته باشه برای جالس، اون جالس بر او نشسته است. از سائر الی الکوفه، اون کوفه جنبه انتهاییت داشته باشه. از سائر من البصره، از سیر من البصره، اون بصره جنبه ابتداییت داشته باشه. یعنی ربط بین مفهوم ها در کنار اینکه این دوتا مفهوم یکی میشن، گاهی اوقات مفهوم اول یا مفهوم دوم تغییراتی درش ایجاد میشه. این تأثیر مربوط مفهوم اوله، جنبه رابط استعلا و نمیدونم ابتدا و انتها و امثال اینا بیشتر مربوط به مفهوم دوم هست که تغییراتی درش ایجاد میشه و اینا یک مفهوم یک پارچه میشن. عرض کردم حروف هم کاری که حروف داره گاهی اوقات شبیه اون نسبت ناقص است، مثل همین فی علا، اون شبیه همون نسبت ناقصه ای هست که بین کتاب و زید ایجاد میشه، که کتاب و زید و هم دیگه یک مفهوم واحد میکنه. از سیر من الکوفه هم این شکلیه. من این نکته رو هم ضمیمه بکنم که حروف متعلق به فعل هستند، نه متعلق به هیئت جمله تامه. یعنی ما در سرتو یک فعل داریم، این فعل ما یک جنبه مصدری توش خابیده، یک معنای مصدری که یک معنای اسمیه، یک معنای هیئت تامه‌ای درش وجود داره که اون هیئت تامه باعث میشه که یست حسکود علیها باشه. حروف من و الا و ان مربوط به اون نسبت تامه نیستند. البته ما حروفی داریم که مربوط به نسبت تامه باشن، حروف جر مرادمون این است که مربوط به اونها نیستند. ولی لام مثلا که لام تلدیه است، اون مربوط به اون نسبت تامه است. یعنی اون هیئتی رو که دال بر نسبت تامه خبریه میکرد تبدیل میکرد به نسبت تامه طلبیه، امثال اینها. حروف بعضیاشون مربوط همون معنای نسبت ناقصه رو ایجاد میکنند یا جزئی از اون نسبت ناقصه هستند. مثلا هیئت ناقصه، هیئت اضافه که به عنوان حرف مطرحه، یا هیئت وصف که به عنوان حرف مطرحه، اون داله بر اون ربط ناقص هست. حالا ربط ناقص رو هم ما معنا کردیم ربط اتحادساز. حالا کلمه ناقص و تام خودش یه تعبیر بدیه. عرض کردم ربطی که در جملات ناقص هست و ربط در جملات تام اختلاف سنخی دارن، مثلا یه دوتا چیز مجزا هستند، در یک جنس اعلا اینا با هم دیگه شریک هستند، از دو نوع مختلف هستند. ولی بعضی چیزها بعضی از حروف رابطه مرتبطه با اون هیئت تامه هستن، مثل لام امر که مربوط به اون هیئت تامه هست، مثل حل استفهامیه مربوط به اون نسبت تامه خبریه رو تبدیل میکنه به نسبت تامه استفهامیه. حالا یه توضیح من در مورد این فردا خواهم داد که این تبدیل نسبت تامه خبریه به نسبت تامه انشاییه، حالا طلبیه یا استفهامیه، به چه معناست؟ این معنای تبدیل رو یک کمی توضیح بده. خب این یک مدل تغییری که در حروف این شرطیه، از اون سر حروفی هستند که مربوط به نسبت تامه هست، به معنای از معانی. حالا این رو من این تعبیر به دو تا تفسیر در مورد مفاد جملات شرطیه هست. یه تفسیر اینی که اون هیئت نسبت تامه‌ای که در جمله شرطیه هست، این نسبت تامه در جزا وجود داره. یک چیز که نحوی ها این شکلی نوعاً مطرح میکنن. یک بحثی مناطقه دارن، مناطقه نسبت تامه رو را بین شرط و جزا میدانند. هر کدوم از اینها باشه، حالا اون آیا کدوم یکی از اینها درست هست، کدوم یکی از اینها درست نیست، اون بحث مفصلش در واجه مشروط و اونجاها بهش باید پرداخته بشه که تو این کتاب واجه مشروط آقای لاریجانی شاید تو 100 صفحه در مورد این بحث مفصلا بحث کرده. هر جور باشه، حالا من در اینجا در مقام تبیین اون بحث نیستم، ولی این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، بالاخره این شرطیه در مرحله شکلگیری نسبت تامه دخالت داره. حالا نسبت تامه رو مسبش ملازمه بگیریم یا مسبش رو جزا بگیریم، او یه حرف دیگه است. به هر حال این شرطیه دخالت داره در شکل دهی به نسبت تامه به اون شکل. حالا این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح مفصل تری خواهیم داد و میخواییم ببینیم که آیا با توجه به این وسطه یک نکته ای رو باید تبیین کرد در کل معانی حروف از یک طرف و معنای این شرطی هم در طرف دیگر، که این معنای عالی بودن حروف یعنی چی؟ ما عرض کردیم حروف در واقع حقیقتش این است، حروف یک عملیات ربط ناقص یا ربط تام رو به تنهایی یا در کنار سایر اجزای هیئت به عهده دارند. حروف یا جنبه تمام الدال یا جزء الدال، تمام الدال هم تعبیر نکنم، تمام الاله یا جزء الاله، برای ایجاد یک ربط تام یا ربط ناقص هست. این جنبه حروف هست. خب اینجا عالیت حروف یعنی چی؟ که حروف عالی هست. عالی یعنی معناش در غیره، معنای حروف در غیره. ما میخواییم اینو، حالا من اجمالشو الان عرض بکنم، من به نظرم حروف لازم نیست حتما معنایی در غیرم داشته باشه، یعنی معنای اسمی الزاماً در حروف نیست. ممکنه حروف اصلا اون معنای حروفی که شما در غیر تصویر میکنید یک وظیفه فرعی حروف هست که در بعضی از حروف هست، در بعضی حروف هم نیست. اصلا عالیت اون چیزی که حروف ما به القوام حروف هست عالیت نیست، معنای مستقل نداشتنه، جنبه نفیه. جنبه مشترک همه حروف جنبه عدمیه، مالا یکون و معناه فی نفسه، مالا یکون و لهو، نه اینجوری تعبیر بکنم، مالا یکون و لهو معنا فی نفسه، ولی اون جنبه ای از حرف به معنی عامش که هیئت تامه و هیئت ناقصه رو هم در بر میگیره که هویت حروف به اون وابسته است، اصلا به این نیست که معنا داشته باشد. معنا به معنای اون معنایی که ما به ازای یک نوچیز اسمی بخوایم براش تصویر کنیم امثال اینا، نه، حروف خیلی وقتا جنبه ایجاد یک فعل داره، ایجاد یک ربط داره که یک فعل ذهنی هست، و این چیزی هست که حالا من در جلسه قبل میخوام بعد میخوام در موردش توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.